اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش‌ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. همان خوش چند خبر مهم. مقام‌های محلی طالبان در بدخشان می‌گویند که 10 عضو یک خانواده بر اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در روستای مرچک شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت شب گذشته جان باختند. محمد اکرم اکبری، رئیس اداره مبارزه با حوادث طالبان در بدخشان، به رادیو آزادی امروز گفت که تا حال 804 عضو این خانواده در دریای کوکچه پیدا شده و جسد و جستجو برای یافتن سایر اجساد ادامه دارد. اکبری افزود که سیلاب‌ها در شماری از روستاهای شهر فیض‌آباد و حدود 10 ولسوالی از جمله جرم، یمگان، وردوج و بهارک سرازیر شده و تلفات و خسارات را به دنبال داشته است. از سوی دیگر یک مقام محلی طالبان در بغلان میگویند که بر اثر جاری شدن سیلاب در منطقه لرخاب ولسوالی دوشی 40 خانه شب گذشته تخریب شده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید که حدود 560 مهاجر افغان به روز شنبه از پاکستان به طور اجباری برگشتند. این وزارت در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق هم نوشته که این 100 افغان از طریق گذرگاه های اسپین بولدک، چمن و تورخم به افغانستان عودت کردند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، از آن زمان تا حال بیش از 500 هزار افغان از پاکستان از ماه نوامبر به این سو بازگشتند. یک مقام صحی طالبان میگوید که دست کم 2 نفر در نتیجه واژگون شدن یک بس مسافربری در شهرهای کابل قندهار جان باختند و 37 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش رسانه‌های محلی، میرویس افغان رئیس ساعت عامه طالبان در زابل گفته است که این حادثه شب گذشته در ولسوالی شهر صفا در مسیر شهرهای کابل قندهار رخ داده است. به گفته مقام‌ها 11 تن از زخمیان زنان بودند و برای درمان به شفاخانه نزدیک محل رویداد منتقل شدند. مقام های اوکراین میگویند که شمار تلفات حمله روسیه به مرکز خرید در خارکوف و 12 تن رسیده است. شاروال خارکوف در پیام در تلگرامش نوشته که با پیدا شدن 800 بیشتر در زیر آوار شمار تلفات افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر وزیر داخلی اوکراین گفته که 16 تن هنوز ناپدیدند. و یک اداره سازمان ملل متحد برآورد میکند که در نتیجه لغزش زمین در پاپوا نیوگینی، کشور در جنوب اقیانوس آرام، صدها نفر جان باختند. در ابتدا تصور میشد که در این رویداد به روز جمعه حدود 60 خانه مدفون شده باشند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. سیلاب ها و آفات طبیعی هنوز هم مردم را آرام نمی گذارد. این بار سیلاب ها در ولایات بدخشان، بغلان تا کنون جان 30 تن را گرفته است.
با داخل فیض‌آباد خسارات مالی داشت، اما جانی نداشت. اما در قریجات هم جواد عزیز، خصوصا در مرچک، یک فامیل بسته سیل برده بود. و اما
محروم شدن از آموزش برای کودکان افغان، این بار نه از سوی طالبان بلکه از جمله سیلاب ها مکاتب را تخریب کرده است. مردم آسیب دیده
سلامت کل اولادای ما، کلشان در خانه شتگیستن، او از صنف، از مکتب، از کل چیز ماندن. مکتبای ما خراب شده او رفته مکمل بینش خراب است.
مردم آسیب دیده از زلزله در هرات هنوز هم بی سرپناهند. یکی از باشندگان اسلام قلعه میگوید که خانهش در اثر لرزش زلزله درس خورده و زمانی که باران میبارد زیر آب زندگی میکنند.
آنهایی که درس خورده باران میباره از بله دیوار میاسه از این پایین. الان من بله دیوار پلاستیک آور میدنم آف جمع که باید کاسه این برم برپرده میکنم.
ادامه حملات اسرائیل در نوار غزه همزمان با تلاش ها برای اثرگیری مذاکرات برای آتش بس. در تاولا این را در تاولات بین‌المللی میشنوید و در نیمه دوم برنامه هفتگی روز هفتم برنامه از رویدادهای هفت روز هفته را خواهید شنید. با ما باشید و از تاولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نهب با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان این برنامه هستیم. در نتیجه این سیلاب های شنبه شب در ولایت های بدخشان و بغلان تا اکنون دست کم جان باختن 30 نفر تایید شده است. مقام های محلی در ولایت های یاد شده می گویند 20 تن در بغلان و 10 تن دیگر در بدخشان از اثر سیلاب ها جان هایشان را از دست دادند. برنامه جهانی غذا WFP گفته که بر علاوه تلفات جانی در بدخشان خانه ها و جاده ها نیز تخریب شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ولایت های سیلاب زده بغلان و بدخشان یک بار دیگر شنبه شب 5 جوزا شاهد سیلاب های شدید بودند که مقام های محلی حکومت طالبان تا اکنون جان باختن 30 تن را تایید کردند. یک مقام محلی طالبان در ولسوالی دوشی بغلان جان باختن 20 تن را در نتیجه سیلاب های شب گذشته در این ولسوالی تایید کرد. عبدالحمید اومدی فرمانده حوزه امنیتی دلگه ولسوالی دوشی به رادیو آزادی گفت.
تعداد شهیدا 20 نفر است. 5 تاش پیدا شده. موازات دیگه نیست، معلوم نیست فعلا. 5 تا شهید را کشیدیم شو. زخمی هم کم است.
هدایت الله همدرد رئیس رسیدگی به حوادث حکومت طالبان در بغلان به تلو نیوز گفته است که در منطقه لرخاب ولسوالی دوشی بغلان 40 خانه تخریب شده است. از سوی هم رادیو تلویزیون ملی در کنترل حکومت طالبان به نقل از مسئولان ریاست رسیدگی به حوادث حکومت طالبان در بدخشان نوشته است که در قریه مرچک مربوط به شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت همه اعضای یک خانواده 10 نفری در نتیجه سیلاب ها جان باختند که تنها جسد یک تنشان پیدا شده و تلاش ها برای پیدا کردن اجساد دیگر ادامه دارد. برنامه جهانی غذا یا WFP هم بر روز یکشنبه در صفحه X خود از جان باختن 10 نفر در بدخشان خبر داده، اما گفته است که خانه ها و جاده ها نیز در نتیجه سیلاب ها در این ولایت تخریب شده است. گفتنی است که سیلاب ها در بدخشان نه تنها تلفات سنگین جانی و خسارات هنگفت مالی به مردم وارد کرده، بلکه راه‌های مواصلاتی را نیز مسدود کرده است. عبدالبصیر و جاوید باشندگان مرکز ولایت بدخشان در مورد سیلاب های شب گذشته به رادیو آزادی گفتند.
به داخل فیض‌آباد خسارات مالی داشت، اما جانی نداشت، اما در قریجات هم جواد عزیز خصوصا در مرچک یک فامیل بسته سیل برده بود و اما
غلام محیودین باشنده منطقه چشمه شیر ولسوالی دهنه غوری بغلان در مورد سیلاب های شب گذشته به رادیو آزادی گفت.
سیلاب ها در اشکمش خانه ها را ویران کرده و مردم را شهید کرده و در منطقه چشمه شیر مزارع و محصولات مردم را از بین برده است.
از جانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان در مورد آمار مجموعی سیلاب های شب گذشته پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکردیم. این در حال است که سیلاب ها در هفته های گذشته در ولایت های بغلان، غور و فاریاب جان صدها تن را گرفته و هزاران تن دیگر را زخمی کرده است. به اساس معلومات برنامه جهانی غذا در اثر سیلاب های هفته گذشته 80,000 تن آسیب دیدند.
ما مولوی محمد اکرم اکبری رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان را ساعت قبل با خود داشتیم و از او وضعیت ولایت بدخشان را پرسیدیم.
سیلابا خوب پای هم روان هستم. سیلاب گذشته شب گذشته در ولایت بدخشان در تقریبا در 10 ولسوالی خسارات دیگر مالی از قبیل تخریبات خانه ها، کشت زراعت، مال و مواشی، باغیات خیلی زیاد است. در ولسوالی های جرم، یونگان، وردوش، بارک، خیلی مرکز فیض آباد، دیگر درهای مرگو، تگاب، تشکان، در خیلی مرکز فیض آباد کسی یک خانواده که دارای 10 عضو 10 نفر بودن کسی اینا را سیل برد و بعد سیل آورده اینا را با آب دریای کوکتر جا کردن. دیگر تا حال کسی 4 جسد و از شهدا و میت کسی پیدا کرده شده و 6 از این کسی فعلا هم مفقول است و تیم جستجو و نجات ریاست حوادث با هماهنگی مؤسسات کسی فعلا در جستجوی از اوناست که اینا را پیدا بکنند. تنها برای از امو خانواده 10 نفر شهید که یکی 2 نفر از اونا باقی موندن، یک لک افغانی از طرف مقام ولایت و یک مقدار مواد غذایی و غیر غذایی از طرف ریاست حوادث کسی برای وارثین از اونا کسی تحویل داده شده و دیگر کسایی که در سیلاب شب گذشته یه تلفات مالی کسی دیدن تا هنوز با اونا هیچ کمکی صورت نگرفته. بعد از ارزیابی و با اونا انشاءالله کمکی غذایی و غیر غذایی و پول نقد کسی میشه.
شما شنیدید که سیلاب ها خسارات مالی و جانی به مردم رسانده، خانه های مردم، زمین های زراعتی و باغ ها را تخریب کرده. مسئولان ریاست معارف حکومت طالبان در غور می گویند که در نتیجه سیلاب ها 76 باب مکتب تخریب شده، اما به دلیل نبود بودجه هیچ برنامه برای بازسازی این مکاتب وجود ندارد. شماری از سیلاب زدگان در بغلان و غور هم میگویند که پس از تخریب مکاتب محلشان در نتیجه سیلاب های اخیر کودکانشان از آموزش باز ماندند. آنان از حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان میخواهند که هرچه زودتر به این مشکلشان رسیدگی شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سیلاب های شدید اخیر در ولایت های مختلف افغانستان به ویژه در بغلان و غور در کنار تلفات جانی و خسارات به دیگر زیرساخت ها برخی مکتب ها را نیز ویران کرد. حالا برخی باشندگان ولایت های سیلاب زده می گویند با تخریب مکاتب در مناطقشان کودکانشان از آموزش محروم شدند. آنان در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان و مؤسسات امدادرسان خواستند که در قسمت بازسازی مکاتبشان توجه کنند تا کودکانشان به سرنوشت نمانند. شفیع الله یک باشنده منطقه لقعی ولایت بغلان مرکزی با رادیو آزادی گفت:
خیلی روز شد که سیل آمده، کلی اولادای ما کلشان در خانه شتگیستن، از صنف از مکتب از کل چیز ماندن. مکتبای ما خراب شده و رفته مکمل بینش خراب است. ما ضرورت داریم که می طفلای ما در مکتب بره. مکتبا خراب است، کتابایشان پاک بیادر سیل بردن. دیگه هیچ چیزی خدای نیست این مشرکاب جو بره مکتب بره. دیگه ما میخواهیم مکتبشان فعال شه که بچه‌ها مکتب برن. کل مردم شکایت دارن اولادای ما درس مرس یگان چیز بخونن که بیخی به خدا بی سرنوشت میمانند.
ضیاء الرحمن حکیمی باشنده ولسوالی برکه بغلان نیز نگرانی مشابه دارد.
هفته قبل در اثر جاری شدن سیل در ولسوالی برکه ولایت بغلان چندین با مکاتب نیز تخریب شده است که به ترمیم دوباره ضرورت دارد. ما از حکومت و مؤسسات خواهشمندیم که تعمیر مکاتب ما را دوباره اعمار نمایند.
امید الله جواک یک باشنده شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور میگوید سیلاب در این ولایت بر علاوه خانه های مسکونی تعمیرهای برخی مکاتب را ویران کرده و در حال حاضر کودکانشان از آموزش محروم هستند.
متاسفانه مکاتبی که تعمیرای خامه و خشتی داشتن کاملا ویران شده و مشکلی اساسی ای است که در بعضی از می مکاتب فعلا شاگردا دوج امکاناتی نیست که درس بخوانن. بعضی مکاتب به دلیل نبود جای مناسب تمامی شاگردا رخصت هستند.
صدیق الله یک باشنده قریه اوتکل ولایت غور نیز مشکل مشابه را مطرح کرد.
مکاتبم از اثر سیلاب ها ضرر رسیده برش. دولت امارت اسلامی ما تقاضا را داریم که همکاری و کمک کنند که شاگردانم از درس و تعلیم خود عقب نمانند.
فاضل احمد مباشر مسئول مالی ریاست معارف ولایت غور به رادیو آزادی گفت که در نتیجه سیلاب‌های اخیر در این ولایت 76 مکتب تخریب شده، اما به دلیل نبود بودجه و امکانات هیچ برنامه برای بازسازی این مکتب ها وجود ندارد.
دیگه بیشتر مکاتب ما به اثر سیلاب تخریب شدند. دو سه روز پیشتر همون نماینده یونیسف هم آمده بود اینجا، دیگه همراهی رهبری معارف نو یک جلسه داشتن روی این موضوع بحث شده. دیگه تا هنوز که ما به قسمت بازسازی و چیز نو خود چیزی ما روی دست نداریم، چون بودجه و امکاناتی نداریم.
هفته گذشته خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان با نقل از ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان گزارش داده بود که در نتیجه سیلاب ها در بغلان 19 باب مکتب هم تخریب شده است. مسئولان ریاست معارف حکومت طالبان در ولایت ننگرهار هم پیش از این به رادیو آزادی گفته بودند که در نتیجه باران ها و سیلاب های اخیر بر علاوه مرکز نزدیک به 45 مکتب در 12 ولسوالی این ولایت آسیب دیدند. تلاش کردیم نظر منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان را درباره تمام مکاتب تخریب شده در سیلاب های اخیر و برنامه ها برای بازسازی آنها داشته باشیم، اما او به پرسش های ما پاسخ نداد. مکاتب در برخی مناطق ولایت های سیلاب زده در حال تخریب شدند که پیش از این دانش آموزان شماره از مکتب ها در ولایت های مختلف به رادیو آزادی شکایت کرده بودند که مکاتبشان تعمیر ندارد و در فضای باز و یا هم در زیر خیمه درس می خوانند. در کنار این مشکلات نزدیک به 3 سال است که حکومت طالبان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب محروم کرده و دروازه های پانتون ها را هم برای دختران و زنان بسته است.
اما چرا سیلاب ها در افغانستان بیشتر خسارات مالی و جانی به مردم وارد می کند و تأسیسات را از بین می برد؟ من این سوال و چند پرسش دیگر را با عبدالله ایواد، کارشناس امور آب، متخصص مدیریت آب انجام داده و نخست امین سوال را از او مطرح کردم. آقای ایواد میگوید
مشکل کلانی که ما داریم اما مسیری که سیلاب سالهای سال یا در طول تاریخ مثلا آب سیلاب ها به اصطلاح در مسیر حرکت میکرد، در اونجا مردم سد جور کردن یا خانه جور کردن یا رایش بند کردن، سیلاب منحرف ساختن. بجرده که وقتی سیلاب میشه، سیلاب وقتی مسیر خود را تکیده نمیتونه که خود را به دریا یا به مسیر اصلی بره، او سیلاب دار میخوره، به خود راه پیدا میکنه و ولمو راسته که ما بین خانه مردم میره و بالاخره خانه مردم خراب میشه و هم تلفات جانی و مالی میداشته با.
مردم چیگونه میتونن که از آفات سیلاب خود مسئول نگاه کنن؟
قبل از اینکه سیلاب ها باران شروع میشه و سیلاب میشه، باید اینا از اون مناطقی که احتمال داره که مثلا دین سیلاب شوه و سیلاب بیه و مردم متضرر بسازن، باید اینا از اون مناطق باید بیرون برن. در صورتی که اگر در اونجا بمانن طبعا سیلاب می و او مسیر خود طی میکنه، اگر مسیر اصلی نباشه مسیر غیر دومه که بر از اون طی میشه، از اونجا هر چیزی که در مسیرش بفته او رو به همراه خود میبره.
به خاطر کاهش تلفات مالی و جانی چی تدابیر پیشگیرانه باید صورت بگیرد؟ چی کارهایی باید انجام شود؟
این یک موضوع بسیار کلان است که اقلیم یک موضوع است که باید به خاطر تغییر اقلیم باید تدابیر از طرف دولت نهال باید شانده شود. جایی که زمین به اصطلاح حرکت میکنه به امرای سیلاب ها میریزه، خانه مردم متضرر میکنه یا سنگ یا کوه یا دره به اصطلاح به امرای باران ها میریزه، به خاطر از او باید درخت کش کنن و همزمان تدابیر دیگه دولت با مردم باید کمیسیون تعیین شود. ولایتی که مثلا جاسر متضرر شده مثلا فاریاب است یا فرض مثال تخار، بغلان، ولایت غور، بعضی ولایت دیگه، اونا باید بشینن تدابیر با هم، ملت و دولت با هم بشینن و با هم تدبیر بگیرن و سعی کنن که کدام چیزهایی هست که موجب ازی شده که مردم متضرر شون، اونا رو کلی گیر بیرون نویس کنن و بعد از اون بشینن سر و فیصله کنن که این اقدامات لازمی است و این اقدامات مطابق با مو درجه بندی کرده بالا از اون حرکت کنن.
عبدالله هیواد، متخصص مدیریت آب و کارشناس افغان بود که در مورد چگونگی منیجمنت و اداره مدیریت آب صحبت میکرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
حال از تحولات بین المللی. در ادامه حملات اسرائیل در نوار غزه انتظار می رود که تلاش ها برای دستیابی به توافق آتش بس در غزه و رهایی گروگان ها در روزهای آینده اثر گرفته شود. از جنگ در غزه حدود 8 ماه سپری می شود. ارقام وزارت صحت در کنترل حماس در غزه نشان می دهد که در حملات اسرائیل تا حال نزدیک به 36,000 نفر کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسد. ستار فروخ با جزئیات بیشتر در این مورد.
نیروهای اسرائیلی امروز یک شنبه نیز به حملات خود در غزه ادامه دادند. در این حال مقام ها می گویند که انتظار می رود تلاش های دیپلماتیک برای برقراری آتش بس در غزه در روزهای آینده دوباره آغاز شوند. رهایی گروگان ها از بند گروه تندروی حماس بخشی از این تلاش ها گفته شده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، حملات هوایی و توپخانه بار دیگر شب هنگام بر مناطق شمالی، مرکزی و جنوبی غزه صورت گرفته است. بر اساس گزارش، درگیری در شهر رفح در جنوب غزه متمرکز است. اسرائیل وعده کرده که در آنجا آخرین سنگر باقی مانده حماس را نابود می کند. اسرائیل با وجود مخالفت‌های بین‌المللی عملیات نظامی بر رفح را در اوایل مایمه آغاز کرد. این عملیات نظامی باعث شد که مصر گذرگاه مرزی رفح را بسته کند. اما لاری‌های حامل کمک امروز بار دیگر از طریق گذرگاه کرم شالوم وارد غزه شدند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به روز شنبه گفت که اداره‌اش در یک دیپلماسی فوری برای تضمین یک آتش‌بس عاجل و رهایی گروگان‌ها دخیل است. در همین حال، القاهره نیوز مربوط به استخبارات مصر گفته که این کشور به عنوان یکی از میانجی‌ها به تلاش‌هایش برای اثرگیری مذاکرات ادامه می‌دهد. رسانه‌های اسرائیلی گفتند که دیوید بارنی رئیس استخبارات اسرائیل در دیدار با ویلیام بورنز رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده و میانجی‌های قطری در پاریس درباره یک چارچوب جدید گفتگوها برای آتش بس توافق کرده است. یک مقام اسرائیلی که خواسته است نامش گرفته نشود به خبرگزاری فرانس پرس دیروز گفت که اراده برای تجدید گفتگوها در این هفته وجود دارد. اما اسامه حمدان یک مقام ارشد گروه تندرو حماس با شبکه خبری الجزیره گفته است که این حرف‌ها تنها از جانب اسرائیل است و به گفته او هنوز چیز عملی در این باره وجود ندارد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. شماری از زلزله زدگان در هرات میگویند با گذشت حدود 8 ماه هنوز هم مشکل سرپناه دارند. با گفته آنان برخلاف وعده های داده شده برای ترمیم خانه ها یا تخریب شده ایشان، هیچ کمک در این بخش صورت نگرفته است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
خانه های نیمه ویران بخشی از آسیب های زلزله های ماه اکتبر پارسال هرات است که ظاهراً تا هنوز اقدامی برای ترمیم آنها نشده است. برخی زلزله زدگان هرات میگویند توان تأمین پول آبونان روزانه خود و خانوادهشان را ندارند. چه رسد به ترمیم یا ساخت و ساز خانه های نیمه ویرانشان؟ آنان از حکومت طالبان انتقاد دارند که با وجود لیست گرفتن و ارزیابی تا هنوز برای ترمیم سرپناه آنان کمک نکرده است. محمد باشنده اصلی دایکندی که در شاهراه اسلام قلعه هرات زندگی میکند میگوید افسون بر این که توان ترمیم دیوارهای ترک برداشته خانه‌اش را ندارد، هزینه شیشه ها و درهای آسیب دیده و شکسته نیز روی دستش مانده است.
خانه‌ای که ترا خورده باران میباره از بالا دیوار میاد تا پایین. الان من بالا دیوار پلاستیک آور میدنم، ما جام که با تکاسا این برام برپرده میکنم. الان همه همین دیوار هم ده خراب شده همینطور فکر پایتان میه که اینا را دوباره بالا کنیم جور کنیم دیگه این دولت هم برای ما کمک نشده که ما این خانه را دوباره بالا کنیم.
یک تن از باشندگان دیگر هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز میگوید خانه پسر کاکایش در زلزله های ماه اکتبر سال 2023 تخریب شده و هرچند در لیست کمک ها نام نویسی شده تا هنوز خبری از دریافت کمک ها نیست.
بچه کاکایم خانه ازمو بخیم کاملا خراب شده، اما من به لیست گرفته بود ولی دیگه معلوم نشد جواب چیزی نیومد که با اونا همکاری میکنه نمیکنه.
جاوید باشنده ناحیه 15 هم شهر هرات نیز شکایت مشابهی دارد.
بعد خانه ما ترک کرده بود، گفتن ما اینا ترمیم میکنیم کمک میکنیم.
عمران باشنده ولسوالی زندجان ولایت هرات محلی که مرکز زلزله های ماه اکتبر پارسال گفته می شد هم از خانه های نوساخت کمک شده به مردم انتقاد دارد. به گفته او این خانه ها با توجه به نیازمندی های خانواده های پر جمعیت ساخته نشده است.
یک خانواده 7 نفر 8 نفر خانواده میاد یک اتاق 3x4 درست میکنه، یک دهلیز درست میکنه که 2 متر، ولی یک خونه هم کوچیکی درست میکنه که 3 متر یا 2 نیم متر. حداقل همین کمکی که شما به مردم میدیم بگیم همین بگی بدیم به دست اینا که خود اینا همو خشت و خوب بخرم بیارم همین چیزی که ما هم درست کنن که زندگی اینا داخل همون خونه باشه.
نثار احمد ایلیا سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت هرات تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این موارد پاسخ نداد. ولایت هرات در ماه اکتبر سال 2023 و پس از آن گواه چندین زلزله ویرانگر و پس لرزه های آنها بود. این زلزله ها افزون بر گرفتن جان صدها تن حدود 40,000 خانه را به گونه کامل یا قسمی ویران کرد. هرچند نهادهای کمک رسان ملی و بین المللی تاجران و افراد ابتدا به زلزله زدگان کمک های را ارائه کردند و کمیسیونی برای کمک رسانی و ساخت خانه ها از سوی حکومت طالبان تشکیل شد، اما شماری از زلزله زدگان میگویند تا هنوز به آنان برای رفع چالش اصلیشان که بحث سرپناست کمک نشده است. سازمان ملل متحد، بانک جهانی، اتحادیه اروپا و بانک توسعه آسیایی در گزارش مشترک خود که در اوایل ماه هوت سال پیش نشر کردند گفتند که برای رفع نیازمندی های زلزله زدگان هرات به 402.9 میلیون دلار هزینه نیاز است. این در حالی است که اخیراً بسیاری از اداره های کمک رسان ملل متحد از کمبود بودجه برای ارائه کمک های بشردوستانه در افغانستان نگرانی کردند.
در ادامه برنامه روز هفتم آماده پخش است، اما پیش از آن در گزارش میشنوید که برخی از مردم در هرات میگویند که به دلیل بیکاری و فقر مجبور به گدایی در سطح شهر شدند. به گفته آنان برای سیر کردن شکم کودکانشان مجبور شدند که وسایل خانه را بفروشند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
اول هیچ چیزی خانه بخورم مشکلات ما میتنید نگم ما خانه غر کرده در شنوید شب هم خانه نبرید.
گلابشاه یک جوان 35 ساله است که در چهارراهی آمریت شهر هرات نشسته و برای گرفتن پول به سوی آبران دست راست می کند. او پدر 3 فرزند و نان آور خانواده 5 نفر است. به گفته گلابشاه وی قبلا در ولسوالی گذره هرات دیقان بود و از زمین های مردم را کش می کرد، اما به دنبال خشکسالی مجبور به ترک این کار شد. وی بعدا به کارگری در شهر هرات روی آورد، اما باز هم بخت با او یاری نکرده و به علت بیکاری موفق به پیدا کردن نان به خانوادهش نشده است. به گفته او به خاطر این فشارهای روانی ناشی از ناداری 2 روز می شود که با خانوادهش قهر کرده و شب و روز را در کنار جاده در شهر هرات سپری می کند. وی درباره مشکلات زندگیش چنین می گوید.
آبی پول تلویزیون تا خانه خور بفرست. مگه چیز که نباشه مجبوری دارم کاش برای ما چیزی کمک کنند نه دارم از این روزه سال توی دفعه بود بکار رفتم کار غریبی نیه و زیاد خراب کار غریبی بوده چه خون قهر میکنم بیری میشده مگه چیزی که نباشه نمیشه دیگه آرد برنج روغن نباشه بخون کی میشه.
فقر و بیپولی بسیاری از افراد نادار را به جاده ها کشانده است، مانند زلیخای 58 ساله که مقابل زیارت خواجه علی موفق در کنار جاده چوک سینمای شهر هرات نشسته و از مردم کمک می خواهد. او تا 1 سال پیش در خانه های مردم لباسشویی می کرد، اما به گفته او در خانه ها برایش کار پیدا نشد و مجبور شد که به گدایی روی بیاورد. زلیخا پسر 27 سالش را 3 سال پیش در یک حادثه ترافیکی از دست داده و مسئولیت خانواده 7 نفره به دوش او مانده است.
الله نصیب دشمن آدم نکنه، دشمن سر آدم که خون آدم میخوره بچه جا این کار نصیب نکنه، یعنی تیر میشن مسلمانات هم میگم جو پی بده این تو دلم میترخه ندیدم نکردم بفهمیدی عمر پیار رو ببخو این حالی مجبور شدم بسیجا مجبور شدم.
برخی از افراد در شهر هرات کارگرانی هستند که به دلیل پیدا نکردن کار مجبور به گدایی شدند. نیاز محمد 56 ساله یک از این کارگران است. وی درباره مشکلات زندگیش به رادیو آزادی چنین میگوید.
دوره جمهوریت بود کار زیادتر بود. حالا دوره طالبان که هست خصوصا کارا خیلی کم شده. چون کارگرها حالا خود ما که به هفته یک روز دو روز اگه کار کنیم دیگه همونطور صبح بیاییم تا غروب غروب هم برگردیم دست خالی بخونم.
طالبان چند بار گفتند که گدایان را از سطح شهرها در مناطق مختلف افغانستان جمع آوری کردند. اما منابع بر رادیو آزادی می گویند که در این اواخر شمار گداها در سطح شهر هرات به طور چشمگیری افزایش یافته است. این گداها شامل زنان، کودکان و مردان هستند که به سوی شهروندان دست راز می کنند و کمک می خواهند.
سلام، وقت شما بخیر. روز هفتم است و من سعدیه تجلی باز هم با رخدادهای مهم و جالب هفته با شما هستم. در این برنامه ادامه ویرانگری سیلاب‌های مرگبار در افغانستان، باشنده های غور میگویند منار تاریخی جام در خطر است. حمله بر سیاحان خارجی در بامیان، 3 شهروند اسپانیایی کشته شد. آیا داعش صنعت سیاحت افغانستان را هدف قرار داده است؟
امنیت جانی خیلی یک اصل مهم است در سفر به کشور و اگر اینطور یک واقعات همیشه رخ بده باز این صنعت گردشگری در افغانستان شاید که تا آینده های بسیار دور دیگه هم متضرر بسازد.
چرا افغانستان از حق رأی در مجمع عمومی سازمان ملل محروم شد؟ کشته شدن رئیس جمهور ایران در سانحه هلیکوپتر رویدادی که منطقه و جهان را تکان داد و استفاده روزافزون از تلفن بازار ساعت سازان را در افغانستان سر ساخته. امیدوار هستم شما هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. ویرانی سیلاب ها همچنان در افغانستان ادامه دارد. گرمی نابهنگام هوا ذخیره های برف را آب کرده که منجر به سرازیر شدن سیلاب ها شده و باعث شده قریه ها غرق در گل شود. با گزارش برنامه جهانی غذا یا WFP در نتیجه باران های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت شمال، شمال شرق و غرب افغانستان در ماه جاری می مجموعه 540 نفر کشته شدند.
روزی جمعه در بعد دیگه تلفق هم نون نخورده و مقصد هر که در طرف اصلا پاشانه بید کوه کشیدن خدا مقصد هم قوم خیش دیگه و دیگه مقصد هم جستن بیچاره دیگه کدام سرپناه و کدام چی دیگه نیسته دیگه خانه هم هیچی نیسته و دیگه دفته اما مرکه دیگه دوستم هم چیزی نه خانه جور کدن مشکلات مقصد دیگه سر تا سر مصیبت دیگه مقصد ما چی بگیم دیگه.
سیلاب ها در افغانستان زندگی 80,000 نفر را تحت تاثیر قرار داده است. رشمین یک نمونه این سرگردانی است، او که در یک سال دو بار خانه بدوش شد. رشمین و خانواده او 7 ماه قبل از پاکستان اخراج شدند. شوهر او 2 ماه پیش از دنیا رفت و رشمین را با یک پسر معیوب تنها گذاشت. حالا او دوباره بی خانمان شده، این بار در اثر سیلاب ها.
اما بر آمدیم سر ما کشیدیم دیگه آمد خانه مانه رو چیز میزه آمد جرده چیزی نمید شو خانه شو باز بو سیر میاید بیرون خواستیم بیرون خواستیم میرم دیگه خانه که مانده ده یک دوست خانده و خانه میرم خواهیم.
چگونگی رسیدگی به نیازهای سیلاب زدگان که بیشتر آنان خانه، مواشی، زمین های زراعتی و دیگر داراییشان را از دست دادند یکی از دغدغه های اصلی نهادها و سازمان های کمک رسان بین المللی است. این بار ولایت غور را مثال بیاوریم که در هفته اخیر بیشترین تلفات را متحمل شده است. تنها در ولایت غور خبرگزاری باختر گزارش داد که 70 تن جان خود را از دست دادند. تصاویری که به ما رسیدند نشان می‌دهد که مردم با دشواری فراوان در ولسوالی مرغاب ولایت غور کمک های اولیه را برای نیازمندان انتقال می‌دهند.
بعد از وقوع سیلاب های دو هفته گذشته یا سه هفته گذشته متاسفانه هنوز کمک چشمگیر در ولسوالی مرغاب صورت نگرفته توسط نهادهای غیر دولتی
یک اندازه کمک‌های از طریق هوا توسط حکومت صورت گرفت که فقط برای یک چند روز دو روز سه روز تنها نان انتقال داده که اصلا بسنده نیست، جوابگوی نیازمندی های مردم نمی باشه. سیلاب های اخیر در ولسوالی مرغاب به حد ویرانگر و مدهش بود که حدود 500 خانه کاملا نیست و نابود شد، حدود 2000 خانه تقریبا به طور قسمی خانه هایشان ویران شد، هزارها هکتار زمین زیر سیلاب گردید و همچنان میلیون ها درخت مثمر و غیر مثمر در ولسوالی مرغاب از بین رفت توسط سیلاب ها. بیشترین خسارات در ولسوالی مرغاب انسداد رود دریای مرغاب انجام داد که از چندین قسمت در چندین نقطه دره مرغاب توسط سیلاب رودها بند شد و آب عقب برگشت. خانه هایی که در پشت سر جاهای انسداد شده بود کاملا زیر آب شد. سه بازار در ولسوالی مرغاب متاسفانه آسیب زیاد دیدن، بازار مرکز ولسوالی، بازار جنداق و بازار منطقه اسپرف.
بارندگی های اخیر فقط به جان و مال مردم آسیب نرسانده بلکه آثار تاریخی افغانستان را نیز با تهدید مواجه کرده است. سیلاب ها در افغانستان منار ارزشمند جام در غور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و به گفته اهالی ولایت غور اگر اقدام فوری برای حفظ منار جام صورت نگیرد خطر فروپاشی این منار وجود دارد. این منار در سده 12 میلادی ساخته شده و 62 متر ارتفاع دارد و در سال 2002 مرکز حفظ میراث جهانی یونسکو خواستار ثبت آن در فهرست میراث فرهنگی جهان شد. این بنا بعد از قطب منار در دهلی نو هند بلندترین مناره خشتی جهان است. در هفته‌ای که گذشت افراد مسلح ناشناس چند تن را در مرکز ولایت بامیان مورد حمله قرار دادند. وزارت داخلی حکومت طالبان شام روز جمعه گفت که در نتیجه تیراندازی در ولایت بامیان 3 شهروند خارجی و 1 افغان کشته شدند. عبدالمتین قانه سخنگوی این وزارت در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که در این رویداد 4 شهروند خارجی و 3 شهروند افغانستان زخمی شدند. با گفته منابع در ولایت بامیان این گردشگران در منطقه سربازار هدف حمله قرار گرفتند. بعدن گزارش شد که شهروندان کشته شده خارجی اتباع اسپانیا بودند و وزیر خارجه اسپانیا این خبر را تایید کرد. مقامات رسمی اسپانیا و کاتالان در مقر شاروالی بارسلونا به احترام قربانیان یک دقیقه سکوت کردند. این خبر واکنش‌های زیادی به همراه داشت. توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان، با خانواده‌های غیر نظامیان افغان و قربانیان خارجی این حمله ابراز همدردی کرد و افزود که خشونت راه حل نیست. کارن دیکر، شارژ دفیر سفارت آمریکا برای افغانستان، نیز در صفحه اکس این حمله را ناجوانمردانه خواند و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد. اتحادیه اروپا نیز در اعلامیه این حمله را به شدت محکوم کرد. شاخه ولایت خراسان گروه تندرو و دولت اسلامی موسوم به داعش دو روز بعد نافقت یکشنبه ادعا کرد که افراد این گروه با تفنگ بر روی سیاحان و همراهان آنان آتش گشودند. حکومت طالبان هرچند ادعا میکنه که امنیت سیاحان را تامین کرده، اما حمله خونین اخیر در بامیان نگرانی ها را یک بار دیگر افزایش داده و صنعت روبرشت سیاحت در افغانستان را با تهدید جدی روبرو کرده است.
البته این حادثه اخیر تاثیرات منفی خود بالای شهروندان خارجی داره، چون اینا بیشتر مواظب به امنیت خود میباشند وقتی که به کشور سفر میکنند. نه افغانستان قبلن مثل قبلن هم ذکر کردم مشکلات امنیتی خود داشته که باعث ورشکست شدن سنت سیاحت در افغانستان شده بوده و فعلا هم که یک دیدگاه وجود داشت که البته شهروندان خارجی به افغانستان میتونن با آزادی سفر بکنن بدون کدام مشکلات، آزادانه میتونن به شهرها و ولایتها اینا سفر داشته باشن. طبعا این حادثات آل یک تاثیر منفی بگذاره روی این سنت سیاحت و کسایی که اگر تصمیمون داشتن که به افغانستان سفر بکنن شاید به او آزادی که قبلا فکر میکردن، البته شهروندای خارجی نتونن به افغانستان سفر بکنن. شاید اگر این حادثات ادامه پیدا بکنه و شهروندای خارجی بیشتر قربانی بتن یا متضرر شوند یا که مورد حمله قرار بگیرن. این سنت باز دوباره و مثل گذشته خراب بکنن و اگر این حادثات یک حادثه باشه و اینا دیگه تکرار نشه، شاید دوباره مردم و شهروندهای خارجی بخواهند به افغانستان سفر بکنن. ما در بیرون از افغانستان که زندگی میکنیم، زیادتر مردم بیرون از افغانستان یا خصوصا استرالیایی ها بسیار علاقمند هستند که به افغانستان مسافرت بکنن، افغانستان رو ببینن. افغانستان یک کشور خیلی طبیعی زیبا است و از فرهنگ و از طبیعت زیبای افغانستان خیلی خوشحال میخوان که اون نقطه از جهان هم اینا در گردش در لیست گردشگری خود دارن که یک بار ببینن.
در خبر دیگر هفته گذشته، سازمان ملل حق رأی افغانستان در مجمع عمومی این سازمان را به گونه موقت تعلیق کرد. این سازمان اخیراً در وبسایت خود نوشته که افغانستان در پرداخت حق العضویت سالانه خود به این سازمان کوتاهی کرده است. این خبر از سوی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز تایید شده است. این سازمان اخیراً در وبسایت خود نوشته است که طبق ماده 19 منشور این سازمان، هر کشور عضو که برای 2 سال یا بیشتر از آن در پرداخت حق عضویتش کوتاهی کرده باشد، از حق دادن رأی در مجمع این سازمان محروم می شود. بر اساس اطلاعات سازمان ملل متحد، افغانستان به دلیل عدم پرداخت حق عضویتش برای سالهای 2022 و 2023 به این سازمان بدهکار است. پیش از این، حق عضویت سالانه ملل متحد توسط وزارت خارجه افغانستان پرداخت می شد. همینطور پیش از این، ملل متحد از پذیرش سهیل شاهین، نماینده معرفی شده حکومت طالبان، برای نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان خودداری کرده بود.
به هیچ عنوان محرومیت افغانستان از حق رأی در سازمان ملل کمک نمی کنه به افغانستان. در کنار از این که عدم پرداخت حق العضویت افغانستان به سازمان ملل به عنوان یکی از معضل شمرده می شه، به تعلیق انداختن حق رأی افغانستان هم یکی از معضلات دیگه است، مخصوصا در شرایطی که نه تنها افغانستان باید نظر خود از آدرس مردمش به جهان در مسائل عمومی جهانی که به اسای واقعا ارزشمنده هست ارائه بده، بلکه خود افغانستان هم من حیث یک اجندای مهم باید در سازمان ملل متحد مطرح باشه. هرچند راهکارهای زیادی وجود داره که برای پرداختن حق العضویت افغانستان نه تنها به سازمان ملل بلکه به دیگر سازمان‌های بین‌المللی که افغانستان جز شخص و به او الحاق نموده جز الزامات حکومت هست. فراموش نکنیم سرمایه افغانستان که امروز در بیرون از افغانستان در بانکای سوئیس واگذار شده به یک گروهی که به اصطلاح اونا وارسی کنن، اونا میتونن حداقل از او و از مفاد از او پول به ضرورت افغانستان که بحث حق العضویتش هست به سازمان های بین‌المللی پرداخت کنه. بدون شک بحث لابی همچنانی که در هر کشور وجود داره در سازمان ملل هم وجود داره. در صورت که افغانستان یک کشور بدون حق رأی باشه، در حقیقت به عنوان یک کشور به شمار نمیره که دیگر کشورها بخواهد در نوع تعامل با نماینده افغانستان در سازمان ملل باشه. با باور من متاسفانه اشتباه و خودخواهی های سیاسی ما، مخصوصا وزیر اسبق وزارت خارجه، همقطارانشان، معاونین رئیس جمهور و رئیس جمهور باید شد که حتی ما نتانیم در بیرون از افغانستان هم از دایی مردم افغانستان نمایندگی کنیم و یا هم به مسئولیت های بین المللی خود بپردازیم. من فکر میکنم که هرگاه ایره سازمان ملل من حیث یک مقدمه برای از دست دادن کرسی افغانستان و اونهایی که نماینده مردم هستند به پردازه، و امکان از این زیادتر متصور میبینم که متاسفانه چوکی های ما در سازمان های بین المللی به نماینده های گروه طالبان سپرده شد و این واگذاری هم در نفس خودش و هم این حرکت میتونه صدمه بزرگ را برای پروسه های دادخواهی در افغانستان وارد کنه. همچنان که شما میفهمین دشوار است بر افغانستان تا دوباره جایگاه خود در استیج بین المللی حفظ کنه، از دست دادن این چوکی هم میتونه آسیب جدی را بر موقف افغانستان در بین جامعه ملل وارد کنه.
در هفته گذشته خطوط هوایی ترکیه یا ترکش ایرلاینز پس از نزدیک به 3 سال تأخیر و روز سه‌شنبه 21 می پروازهایش را به کابل اثر گرفت. ترکش ایرلاینز در وبسایت خود نوشته است که هر هفته 4 پرواز بین کابل و استانبول انجام خواهد شد. در همین حال شماری از مردم از آغاز دوباره پروازهای ترکش ایرلاینز به افغانستان ابراز خرسندی کردند و خواستار ارائه تسهیلات در زمینه صدور ویزای ترکیه به افغان‌ها هستند. این در حالی است که پس از سقوط کابل به دست طالبان و در جریان عملیات تخلیه نیروهای بین المللی و افغانهایی که در معرض خطر و امکان نیروهای خارجی بودند، تمام سیستم میدان هوایی کابل و شمول سیستم رادار آن آسیب دید و هیچ گونه اطمینانی در مورد امنیت حریم هوایی افغانستان وجود نداشت و به همین دلیل پروازهای بین المللی از جمله ترکش ایرلاینز متوقف شد. شرکت فلای دبی اولین شرکت هوایی بین المللی بود که پروازهایش به کابل را در نوامبر 2023 آغاز کرد. اما بر اساس آخرین معلومات وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان که به تاریخ 21 می در صفحه اکس رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل آنها منتشر شد، آمده است که در حال حاضر از میدان هوایی کشور در 24 ساعت 20 تا 30 پرواز بین المللی صورت می گیرد.
ترکیش ایرلاین شرکت دولتی است نه خصوصی. ربط بیشتر داره با مسائل سیاسی و علاقمندی سیاسی که حکومت ترکیه در داخل افغانستان داره. همونطور که شما در جریان هستین، برای باز کردن فعالیت های میدان هوایی کابل اولین بار ترکیه پیش قدم شدن تا بازسازی کنه و همیشه هم در دوران طالبان آمدن سفارت ترکیه در افغانستان فعال بودند و سفارت افغانستان هم به طالبان در ترکیه تحویل دادند. بیشتر علاقمندی سیاسی دولت را نشان میده در داخل افغانستان و این ارتباط میگیره با چون یک شرکت دولتی است. چی منافع برای افغانستان و مردم داره؟ این منافعش اول همیست که برای طالبان و حاکمیت در افغانستان منافعش است که یک اطمینان نسبی ایجاد میکنه. در فضایی که هیچ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در داخل افغانستان صورت نمیگیره و دولت ها حاضر نیستن که طالبان به رسمیت بشناسه، آمدن ترکیش ایرلاین یک نوع اعتماد ایجاد میکنه که جهان آیسته آیسته امارات متحده عربی آمدن، امکان داره که یک سیگنال باشه که دولت های ارتباطش بیشتر کنه و به داخل افغانستان.
در خبرهای خارج از افغانستان، خبری که در هفته گذشته دنیا را تکان داد کشته شدن رئیس جمهور ایران در سانحه هلیکوپتر بود. بعد از ظهر روز یکشنبه یکی از 3 هلیکوپتر کاروان ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در منطقه جلفا در آذربایجان شرقی در شمال ایران دچار سانحه شد که بعد از ساعات تایید شد که هلیکوپتر رئیس جمهور ایران سقوط کرده است. آقای رئیسی برای افتتاح بند مشترک قزقلسی با جمهوری آذربایجان بر روی دریای مرزی ارس با استان آذربایجان شرقی سفر کرده بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه، محمد علی آل هاشم امام جمعه شهر تبریز، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و همراه کادر پرواز و سرتیم حفاظت و یکی از محافظان دیگر سرنشینان این هلیکوپتر بودند. جسد رئیسی روز سه‌شنبه دو روز بعد از سقوط هلیکوپتر به تهران رسید و روز پنجشنبه در مشهد دفن شد.
مراسم جنازه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران. جسد رئیسی روز سه شنبه دو روز بعد از سقوط هلیکوپترش به تهران رسید. طرفداران رژیم ایران پیش از تهران پیکر رئیسی را به شهر تبریز بردند. ابراهیم رئیسی هرچند در ایران طرفداران خود را دارد، اما شمار دیگری در این کشور مرگ او را جشن گرفتند. رئیسی در سال 2022 هنگامی که نیروهای نظامی ایران تظاهرات گسترده مردم را به طور خشونتبار سرکوب کردند، رئیس جمهور ایران بود. تظاهراتی که پس از مرگ مهسا امینی در سراسر ایران برا افتاد. مهسای 22 ساله بعد دلیل آنچه مقامهای ایرانی بد حجابی خواندند دستگیر شد و سپس در قید نیروهای امنیتی جان داد. رئیسی بیشتر از 3 دهه قبل از آن که رئیس جمهور شود در سال 1988 عضو کمیته‌ای بود که دستور اعدام‌های گسترده را صادر می‌کرد، کمیته معروف به کمیته مرگ.
واقعا اگر بگم چقدر خوشحال شدم، یعنی حد و اندازه نداره.
11 عضو خانواده عصمت وطن پرست توسط رژیم ایران اعدام شدند، به شمول 2 دختر و 3 برادرش.
همیشه از وقتی رئیس جمهور شد دیگه خیلی سنگین بود برای ما مادر داغدار که واقعا بازمونده او قتل عام هستی که ابراهیم رئیسی انجام داد. میخوام تبریک بگم به همه پدر و مادری که بچه هاشون طی این سالها جمهوری اسلامی کشت و نتونستن صدا بدن.
خانم وطن پرست اکنون در سویدن زندگی میکند.
به همه اونا میگم امید داشته باشین که ایرانمو آزاد میشه. باری دیگه منم برمیگردم ایران، قبر عزیزامو بغل میگیرم اگه پیدا کنم، قبر هر عزیزی دیگه هم بغل میگیرم مال خودمه.
شماره کسانی که توسط رژیم ایران در سال 1988 اعدام شدند به طور دقیق معلوم نیست، اما سازمان عفو بین الملل تخمین میکند که شماره اعدام شده ها حداقل به 5000 نفر میرسد.
در مراسم خاکسپاری رئیسی مقام های طالبان نیز حضور داشتند. در صحبت با عمر شریفی از او در مورد ارتباط رئیسی و تاثیرگذاریش روی طالبان و افغانستان پرسیدم.
رژیم ایران و رژیم طالبان شباهت‌های به خود دارن، هر دویشان که بستگی را با هم دگرگان نقاط با هم پیوند می‌دهد، هر دویشان بسازده غربی عمل می‌کنند، هر دویشان مخالف دموکراسی هستند. ولی در کل ای که دولت ایران با پیش از رئیسی و بعد از رئیسی کدام تغییر کلان در دید خود یا کارکرد خود که طالبان داشته باشد ندارند. فقط چیزی را که به نظر من فکر میکنم که رابطه ایران با طالبان ادامه پیدا میکنه، به خاطر که هر دو رژیم، هم رژیم ایران و هم رژیم طالبانی، هر دویشان بسیار مشروعیت ضعیف داخلی دارند. میگن رای که یا میتونن به اسلاب امو عالم تمام کار و فوکس از هم سرمی مسئله است که بقای خود رژیم به هر حالت تضمین کنن و یگانه راه در که میتونه بقای رژیم در حالت که مشروع داخلی بسیار ضعیف باشه ایست که امو خود گسترش بتن، رابط یک خود که دیگه نگاه کنن و مثل که ایرانی ها به طور مثال که گروپ های مختلف اسلامگرا در خاورمیانه میکاره میکنن، طالبا که دو گروپ های تروریستی اسلامگرا در منطقه و پاکستان آسیا میانه و یا همکاری دارن یا رژیم های هستن که مشروع داخلی بسیار ضعیف دارن و پیوند که دیگه گسترش فعالیت هایشون همکاری هایشون با که دیگه یا دقیق داشتن یک رابطه کجدار مریض فکر کنم که جزء بسیار واضح و اصلی سیاست ها اجاست. می کنم تغییر رو پیشبینی نمی کنم که در رفتار ایران یا دولت ایران، رژیم جمهوری اسلامی ایران، کتی رژیم اماراتی طالبان باوجود به بعد از مرگ رئیسی.
نروژ، ایرلند و اسپانیا در یک اقدام تاریخی اعلام کردند که فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت می‌شناسند.
Today, Ireland, Norway and Spain are announcing that we recognize the state of Palestine.
یوناس گوهرتوری صدر اعظم نروژ می‌گوید که کشورش فلسطین را پس از 28 ماه به عنوان یک دولت به رسمیت خواهد شناخت. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، صدر اعظم ناروی روز چهارشنبه 22 مه می گفت که صلح بدون به رسمیت شناختن فلسطین در شرق میانه تضمین شدنی نیست.
So this is both to say that we will recognize Palestine as a state, which has been long in the making, and that the moment is right, but that the context in which we do that is support for this regional comprehensive peace vision. This is something a country does once. It's a card that you can play once. And we have for years been pondering on what is the right moment. We always wanted to establish a Palestinian state. That's why we took the We for more than three decades have been leading and still chairs this donor committee for Palestine. But we used to think that recognition would come at the end of the process. Now we have realized that recognition should come as an impetus, as a strengthening of a process.
پیش از این ایرلند هم اعلام کرده بود که فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت بشناسد و تاکید کرده است که کشورهای دیگر هم از ایرلند پیروی خواهند کرد. این اقدام خشم اسرائیل را برانگیخت و در واکنش وزیر خارجه اسرائیل سفیران اسرائیل را از نروژ، ایرلند و اسپانیا فراخواند. خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید که برخی از کشورهای اروپایی هم از چند هفته گذشته گفتند که قصد دارند تا فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت بشناسند. بحث به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک دولت در حال مطرح شده که جنگ بین نظامیان اسرائیلی و گروه تندرو حماس از هفت ماه به این طرف ادامه دارد.
با وجود تلاش‌های چندین کشور اروپایی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین، شاید موانع بزرگ و پیچیده که بتواند آرزوی داشتن یک کشور مستقل را تحقق کند، صدر را قرار دارد. اما باید بر آن غلبه کرد. اعلامیه اخیری که کشورهای چون ایرلند، اسپانیا و نروژ مبنی بر رسمیت شناختن موجودیت یک کشور فلسطینی نشاندند، یک تغییر مثبت است. اما این تغییر نمیتواند به تنهایی موانع موجود را از بین ببرد. در حالی که جنگ در غزه ادامه دارد و خشونت‌ها در منطقه به شدت افزایش یافته است، آیا چشمانداز دستیابی فلسطینی ها به یک کشور مستقل به نظر می رسد یا خیر؟ سوال است که پاسخ آن دشوار است. این اعلامیه فشار بیشتر باید بر سایر کشورهای اروپایی، به ویژه بریتانیا، فرانسه و آلمان وارد کند تا تصمیم مشابه اتخاذ کنند و از خودمختاری فلسطینی ها حمایت بکنند و همچنان با کشور اسرائیل همچنان. در عین حال این تصمیمات همچنان می تواند باعث افزایش تنش ها در منطقه و واکنش های مختلف از سوی کشورهای مخالف شود.
و در یک اقدام بی سابقه، سانانوار محکمه جزایی بین المللی خواهان دستگیری صدر اعظم اسرائیل و برخی از رهبران حماس شد. کریم خان، سانانوار محکمه جزایی بین المللی، روز دوشنبه 31 ثور گفت که برای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل و سه رهبر حماس به اتهام جنایات جنگی خواستار صدور احکام دستگیری شده است. کریم خان بعد از بیش از هفت ماه جنگ در نوار غزه در بیانیه‌ای گفت که علاوه بر صدر اعظم و وزیر دفاع اسرائیل، برای یحیی ابراهیم سنار، یکی از رهبران حماس، محمد المصری، قمندان شاخه نظامی و اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی اون گروه، درخواست حکم دستگیری کرده است. مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی بیش از این اتهامات مرتبط به ارتکاب جنایات جنگی را رد کردند. و حالا در پایان این برنامه از شما سوالی دارم. آیا هنوز ساعت به دست می کنید؟ مدت هاست که تلفن های همراه جای ساعت های دستی را گرفته و شمار زیادی از مردم ساعت را در تلفن خود می بینند و فکر می کنند نیازی به ساعت دستی نیست. البته تعداد هم هستند که هنوز ساعت می پوشند.
چی مدت است که ساعت نمی پوشین؟ به خاطر اینم می پرسم که با روی کار آمدن موبایل ها استفاده از ساعت دستی خیلی کم شده. موبایل ها در کنار ای که امکانات برقرار کردن تماس و زنگ را فراهم می کنه، ساعت های خودکار هم داره. حالا با کمرنگ شدن استفاده از ساعت های دستی، بازار ساعت سازا و ساعت فروش ها رنگ باخته.
شیشه می بردیم ساعت های مردم ها. دو سه ساعت می شه. همین روز بزرگ می چرانیم. کلای مردم که موبایل داره، ساعت داره، قطعش تمام چیز داره، دیده میتونه دیگه ساعت در قصهش نیست.
انسان ها همیشه حساب زمان را نگاه کردن به شیوه‌های مختلف، گاهی با استفاده از نور آفتاب، گاهی هم با استفاده از آب و حتی ریگ. با ساعت ریگی شاید تعداد آشنا باشیم. ساعت دستی از اختراعات قرن 15 است و با مرور زمان تغییرات زیادی در آن وارد شده، هم به لحاظ تنوع ظاهری و هم به لحاظ استفاده از تکنولوژی پیشرفته. حالا شما بگوین که از کدام ساعت استفاده میکنین؟ ساعت دستی یا هم ساعت موبایل؟
منتظر پاسخ شما در کامنت ها هستم. تشکر از همراهیتان. هفته آینده من سعدیه تجلی باز هم با برنامه روز هفتم با شما خواهم بود. وقت بخیر.